ساعت 2 بعد از ظهر
در ایران هست، شنونده رادیو فردا هستید و این ویژه برنامه زنده پوشش انتخابات ریاست جمهوری و همچنین انتخابات شوراهای شهر و روستاست در ایران. ساعتی یا شاید حتی دقایقی بیشتر باقی نمونده به اعلام نتایج. خبرها رو پی خواهیم گرفت در این مورد. فعلا خبرها رو میشنویم از همکارم سپیده بهکام که اینجاست در استودیو و این ویژه برنامه رو ادامه میدیم با میهمانانی که کمی بعدتر به ما در استودیو خواهند پیوست. سپیده،
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا وارد ریاض شد. آتش‌سوزی در بیمارستان صدر تهران مهار شد و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را به او تبریک گفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نخستین سفر رسمی خود وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی شد. آقای ترامپ در سفر به عربستان با ملک سلمان پادشاه عربستان و شماری از رهبران کشورهای مسلمان نشین منطقه دیدارهای دو جانبه و چند جانبه برگزار خواهد کرد. بر پایه گزارش رسانه‌های آمریکا، در سفر به عربستان آقای ترامپ فروش بیش از 100 میلیارد دلار تسلیحات نظامی به عربستان را اعلام خواهد کرد. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا یکی از اهداف سفر دونالد ترامپ به منطقه را ایجاد اتحاد در مقابل سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر منطقه خود با رهبران اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار و گفتگو می‌کند. پس از سفر به اسرائیل، دونالد ترامپ در بروکسل با رهبران ناتو ملاقات می‌کند و سپس راهی ایتالیا می‌شود. شرکت در نشست رهبران گروه 7 و دیدار با پاپ فرانسیس در واتیکان نیز از دیگر برنامه‌های آقای ترامپ است. آتش‌سوزی صبح شنبه در بیمارستان صدر در خیابان کریم خان تهران روی داد. این آتش‌سوزی مهار شد و 80 بیمار از بیمارستان تخلیه شدند. کاظم هاشم آبادی سخنگوی آتش‌نشانی تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است آتش‌سوزی ساعت 6 صبح شنبه در طبقه آخر یک ساختمان 6 طبقه آغاز شد. به گفته آقای هاشم آبادی این آتش‌سوزی دقایقی پس از رسیدن ماموران آتش‌نشانی مهار شد. در این حادثه یک مرد 64 ساله به دلیل مسمومیت به بیمارستان دیگری منتقل شد و 80 بیمار هم به مکانهای امن منتقل شدند. به گفته سخنگوی آتش‌نشانی تهران علت این حادثه در دست بررسی است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری را به او تبریک گفت. خانم موگرینی در حساب کاربری توییتر خود نوشته است ایرانی ها به شکلی پرشور در زندگی سیاسی کشورشان شرکت کردند. وی در بخش دیگری از پیامش تاکید کرده که اتحادیه اروپا آماده ادامه کار برای اجرای کامل برجام، تعاملات دو جانبه، صلح منطقه‌ای و تحقق خواسته های تمام مردم ایران است. حسن روحانی با کسب نزدیک به 23 میلیون رای پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است. و ایالات متحده آمریکا روز جمعه اعلام کرد که معتقد است نیروهای نظامی کاروانی که روز پنجشنبه در سوریه توسط جنگنده‌های ارتش آمریکا مورد هدف قرار گرفتند، نیروهای تحت هدایت ایران بودند. به گفته خبرگزاری رویترز، این یک نشانه احتمالی از تنش‌های افزایش یافته بین واشنگتن و تهران در جنگ سوریه است. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در پنتاگون به خبرنگاران گفت که نفس حمله هوایی آمریکا دفاع بوده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه که ایران و روسیه آن را حمایت می‌کنند، این حمله را محکوم کرده است. یکی از اعضای نیروهای شورشی مورد پشتیبانی آمریکا روز پنجشنبه به رویترز گفته است که این کاروان شامل شبه نظامیان مورد حمایت ایران و سوریه بوده است. به گفته وی این نیروها در حال حرکت به سوی پادگانی در سوریه بودند که مورد استفاده آمریکا و نیروهای مورد حمایت ایالات متحده است. رضا،
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام. ادامه میدیم ویژه برنامه پوشش زنده نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو. در همین لحظه وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی در شبکه خبر داره به صورت زنده حاضر شده و نتایج رو میخواد اعلام کنه. ما نتایج رو حتما به صورت زنده به شما اعلام خواهیم کرد. همینجا هم همکارم فرنوش امیرشاهی در استودیو با ما هست و در این فاصله تا پیش از صحبت‌های آقای عبدالرضا رحمانی فضلی آخرین اخبار رو از فرنوش میشنویم. فرنوش چه خبر هست؟
خب همین دقایق دیگه اعلام میشه، ولی تا همین جای کارم نتایج نهایی تقریبا مشخص هستش. اگر آرای صحیح رو ما معیار قرار بدیم، 58% آرا رو روحانی کسب کرده و 39% آرا رو رئیسی. در مقایسه با سال 92 به نظر میاد که آقای روحانی 18% رشد داشته. انتخابات شوراها هم ظاهراً داره شمارشش آغاز میشه در همین تهران. اونطور که رئیس هیئت نظارت بر انتخابات شوراها گفته، 50 تا صندوق رو تا حالا شمردن در حوزه‌های بزرگ مثل تهران و مشهد و اینها. به نظر میاد اونطور که مسئولان گفتن فردا اعلام میشه، هنوز اعلام نشده، ولی در حوزه‌های کوچک نتیجه تقریبا مشخصه. آرا صندوق‌ها باز شدن چون که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در اونجا زودتر مشخص میشه، نتایج آرام مشخص شده. در انتخابات ریاست جمهوری بعضی حوزه‌ای که پیشتر پیش‌بینی‌هایی میشد مبنی بر این که حالا بافت سیاسیش چگونه خواهد بود، به نظر میرسه که نتیجه آرای ریاست جمهوری نشون داده بافت سیاسی رو. از جمله فرماندار مشهد گفته که تا اینجای کار که هنوز وزیر کشور
پوزش میخوام. خانم امیرشاهی، صدای وزیر کشور رو میشنویم، آقای عبدالرضا رحمانی فضلی.
جناب آقای دکتر روحانی با 23,549,616 نفر، یعنی 57% آرا را به خودشان اختصاص دادند و به عنوان رئیس جمهور مردم عزیز ایران انتخاب شدند. جناب آقای رئیسی با 15,786,449 نفر، یعنی با 38.5% نفر دوم شدند و جناب آقای میرسلیم با 478,215 نفر و جناب آقای هاشمی تبا با 215,450 نفر به ترتیب آرا را به خودشون اختصاص دادند. امیدوارم انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق بدهد که بتوانیم در مقابل این اراده و حضور پرشکوه مردم، مطالبات اونها، خواست اونها و اهدافی که مردم خوب ما دارند در حوزه اجرایی دوش به دوش هم با همکاری یکدیگر و با پایان رقابت‌ها و شروع رفاقت‌ها همه هم مقممان را در جهت حل مسائل مردم قرار بدیم.
خب به این ترتیب پیروز انتخابات آقای حسن روحانی اعلام شد با 23,549,616 رأی. ایشون رئیس جمهوری دوره 12 انتخابات ریاست جمهوری هستند. اینجا در استودیو آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی و فرنوش امیرشاهی با ما هستن. فرنوش، ما به شما برمیگردیم. آقای تقی‌زاده برای تحلیل این رویداد و فرنوش با تو هستیم برای شنیدن بازتاب‌ها تا این لحظه.
درسته، همونطور که وزیر کشور گفت نتیجه انتخابات مشخص شد و آقای روحانی پیروز این انتخابات. همین دقایقی پیش از اینکه نتایج رسمی اعلام شد، رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای پیامی داده، تشکر کرده از مشارکت مردم و به هر حال از اینکه او گفته که این جمع حضور پیدا کرد در پای صندوق ها تشکر کرده. یکی از پیام های توییتری که جلب توجه کرد پیام مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکو موگرینی بوده که توییت کرده بابت پشتوانه قوی که روحانی به دست آورده تبریک به اون گفته و گفته که اتحادیه اروپا آماده است که توافق هسته‌ای رو به طور کامل اجرا کنه، همینطور تعاملات دو جانبه، صلح منطقه‌ای، و عنوان کرده برای برآوردن انتظارات مردم ایران اتحادیه اروپا آماده هستش. توییت دیگری رو علی مطهری نماینده مجلس و نایب رئیس مجلس داشت گفته که برنده واقعی این انتخابات آقای هاشمی رفسنجانی هستش، به دلیل اینکه اون گفته بود به خاطر آگاهی مردم برای آینده انقلاب اسلامی نگران نیستش. توییت های دیگه هم بودن، واکنش های دیگه هم بوده چند جانبه طرفداران ابراهیم رئیسی که پیشتر حتی تبریک گفته بودن پیش از اینکه نتیجه انتخابات مشخص بشه به طور رسمی، ولی در این حال یک شرط تحفظی هم گذاشتن، گفتن که ما انتقاداتمون همچنان باقی مونده و شکایت خواهیم کرد به واسطه اونچه که اینو آقای زاکانی گفته بود، به واسطه اونچه که در این مدت در تبلیغات انتخاباتی مطرح شده، ما این حق رو برای خودمون قائل هستیم. میر سلیم و همینطور آقای هاشمی طبا هم هر دو کاندیدای ریاست جمهوری تبریک گفتن، ولی آقای میر سلیم گفته که ای کاش که روحانی از همکاران پاکتست استفاده کنه که بتونه فرصت‌های از دست رفته رو جبران کنه.
سپاسگزارم از تو فرنوش امیرشاهی. همچنان ادامه میدیم پوشش زنده نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران رو که با پیروزی حسن روحانی به پایان رسید. بالاخره پس از 20 روز رقابت و تبلیغات، آقای حسن روحانی 69 ساله از سرخه استان سمنان به پیروزی رسید، در حالی که در دوره قبل آقای حسن روحانی حتی آرای ایشون به 51% هم به زور می رسید، این بار با افزایش 18% تونستند به نوعی منتخب مردم بشن و این انتخابات رو ببرن در مقابل رقیبی همچون آقای ابراهیم رئیسی. اشاره فقط این رو یادآوری بکنم که آقای محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی، هم از طریق خط ارتباطی برنامه به ما پیوستن. به شما هم خواهیم رسید آقای اکبرین، فعلا با آقای تقی‌زاده این بحث رو جلو بریم. چقدر این نتیجه قابل پیش بینی بود آقای تقی‌زاده؟
اگر شما در استودیو بودید دیروز در میانه روز، دوستان با هم سر درصدی که آقای روحانی برنده خواهد شد با هم اختلاف داشتن، ولی شک نبود که انتظار می رفت روحانی این انتخابات رو ببره و با پیروزی قابل ملاحظه‌ای، حداقل در حدود 10% یا 20% نسبت به رئیسی رقیب خودش به پیروزی برسه. اون چه که اتفاق افتاد مطابق انتظارات بود، بنابراین شگفتی خاصی درش نیست و نگرانی خاصی ایجاد نکرده. آیا این انتخابات امیدهای تازه‌ای هم ایجاد کرده؟ این بستگی داره به اقداماتی که آقای روحانی قادر یا مایل به انجامش باشه.
آقای اکبرین، شما چقدر فکر می‌کنید این نتیجه قابل پیش بینی بود؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و
سلام بشم
شنوندگان برنامه. ما در شرایط خیلی دشواری این روزها رو گذروندیم، به این معنا که با جامعه‌ای مواجه بودیم که تحلیلش آسون نبود. ببینید، جامعه‌ای که از یک سو از مشکلات اقتصادی رنج میبرد و میبره و سابقه تحریم شدیدی رو در دولت قبل از آقای روحانی تجربه کرده بود، از طرف این جامعه سالها تلاش شده بود که هویت جمعیش رو از بین ببرن. ببینید، جامعه‌ای که توش سندیکاها یا تهدید شدند یا فعالانشون بازداشت شدند، احزاب بزرگ کشور پلمب شدند، پرطرفدارترین حزب کشور پلمب شد و دبیر کلش زندانی شد، جریان‌های هویت ساز مثل جریان جنبش سبز یا جریان اصلاحات رهبرانشون به حبس و حصر رفتند. پیش از اونها هم همین اتفاق وجود داشت. خب این جامعه‌ای که از هر سو ضربه خورده، یعنی به لحاظ فرهنگی ضربه خورده، به لحاظ اجتماعی و هویتی لطمه خورده، به لحاظ اقتصادی تجربه سختی رو پشت سر گذاشته، اینجا خیلی سخت بود که آدم بتونه تشخیص بده که کدوم ماجرا اتفاق میفته. آیا این خستگی ها غلبه میکنه و مردم قهر میکنن و ناامید میشن، یا اینکه به این باور رسیده جامعه که این بنا رو باید خشت به خشت ساخت و اصلاحات اساساً امری تدریجی است و یک شبه اتفاق نمیفته و این فرصت ها رو باید غنیمت دونست، یا اتفاق دیگری میفته و اون جنبه های وعده های اقتصادی که بعضی نامزدها میدادن اونها تأثیر خودش رو میگذاره. به هر حال روزهای سختی گذشت و من فکر میکنم که در مجموع اون جنبه هویتی جامعه و اون آگاهی که پیدا کرد جامعه بله. ضرورت اصلاحات تدریجی این نتیجه رو رقم.
آقای اکبرین باز هم به شما برخواهیم گشت. آقای تقی‌زاده به نظرتون این انتخابات چه پیامی برای رهبر جمهوری اسلامی ایران داشت که خودشون همین انتخابات رو به نوعی در واقع رأی مردم به نظام توصیف کردن؟ همیشه
آقای خامنه‌ای همیشه پیش از انتخابات یک جهتگیری سیاسی خاص داره، ولی بعد از انتخابات مشارکت رو هدف نهایی انتخابات معرفی میکنه و خودش رو بالاتر از اختلافهای جناحی قرار میده، در حالی که این واقعیت نداره. تقریبا برای همه کس در داخل ایران، خارج از ایران، ایرانیایی که مسائل رو تعقیب میکنن، روشن بود که جهت آقای خامنه‌ای کدام یکی از دو نامزدی است که در انتخابات رقیب‌های اصلی هستند. بعد از انتخابات به هر حال این رو باید به عنوان نوعی شکست شخصی برای آقای خامنه‌ای تلقی کرد، ولی با توجه به اختیارات محدودی که رئیس دولت داره، این شکست نمیتونه موقعیت آقای خامنه‌ای رو در درون نظام اسلامی تحت شعاع قرار بده. اوست که میتونه حالا با همسو شدن با دولت گامی در جهت همسویی با مردم برداره و یا محدودیت هایی رو که فکر میکرد آقای روحانی باید علیهش اعمال بشه یا شدیدتر بکنه یا حداقل اعمال بکنه. نوع اختلاف در درون حاکمیت الان وجود داره. ما میبینیم که اصولگرایان، سپاه پاسداران، قوه قضاییه با دولت امروز همسو نیستند و این آقای خامنه‌ای است که میتونه در 4 سال آینده اگر عمر او کفاف بده و اگر در دولت اتفاق خاصی نیفته ایجاد بکنه و یا مانند تجربه که در دوره آقای خاتمی وجود داشت و خاتمی مایل بود فضای باز سیاسی ایجاد بکنه اون رو مانع بشن و دوره دوم خاتمی منتهی بشه به یک دوره بسته به نام دوره آقای احمدی نژاد.
خب با این اوصاف خیلی کوتاه فقط اگر شما بخواید بگید که آیا این رو یک نب آقای خامنه‌ای توصیف میکنید این رأی رو یا خیر؟
بدون شک حتی کسایی که داخل
خب همینجا اگر نگه داریم این پیام که نه هست به آقای خامنه‌ای، آیا به نوعی نشون نمیده که یک پیامی هم هست برای طرفداران تحریم انتخابات که معتقدند حضور در انتخابات و مشارکت در اون به نوعی مشروعیت بخشیدن به حاکمیت هستش؟ آیا اونها نباید یک بازنگری بکنن به نظرتون در خط مشی خودشون بعد از این نتیجه؟
من همیشه اعلام کردم تو انتخابات من شرکت نمی‌کنم، ولی مخالف این بودم که نسخه تحریم به کسی بدیم. بازی تحریم هرگز نگرفته، برای اینکه اگر شمارش آرا حتی در اختیار حکومتم نبود میتونست رأی سازی بکنه. بنابراین تاکتیک و نقشه راه اشتباهی است که گروهی یا فردی اعلام بکنن آقا انتخابات تحریم نکنید، برای مردم نسخه بپیچن، مردم آگاهن.
آقای اکبرین واژه عوام فریبی یا آنچه که پوپولیسم خوانده میشه خیلی در این انتخابات به کار رفت. هر یک از طرفین رقیب خودش رو به نوعی متهم کرد به عوام فریبی. آیا میشه گفت مشارکت بالای مردم و حضورشون پای صندوق‌های رأی محصول همین عوام فریبی بود؟
ببینید همیشه اون کسی که وعده جذابتری میده و وعده محسوستر و قابل فهمتری میده، قابل لمستری میده، اون بیشتر در معرض اتهام رفتار پوپولیستی قرار میگیره و اون کسی که وعده پیچیده‌تری میده، یعنی مجبور با آمار صحبت بکنه، مجبور در واقع برای این که به مردم بگه که این وعده من عملی میشه به زمان بیشتری اونها رو دعوت بکنه، به صبوری بیشتری دعوت بکنه، از گذشته فکت بیاره، به گذشته استناد بکنه، به آینده توجه بده اونها رو، وارد روند استدلال بشه، این آدم کارش خیلی سخت داره و این رو نمیشه متهم کرد به رفتار پوپولیستی به سادگی. اگر دو تا جریان رو کنار هم مقایسه بکنیم، من گمان میکنم تو اون انتخابات اون کسی که جزء دسته اول قرار میگیره دستان مردم وعده یه پول مشخصی میده که سر ماه میاد در خونتون، هر کی هم بیکاره انقدر پول بهش میدن به عنوان کارانه، این جریان رو میشه متهم کرد به پوپولیست. ولی جریان دوم رو که من معتقدم جریان آقای روحانی بود و برای اثبات این که میتونه آینده بهتری برای ایران درست کنه مجبور بود دائما استدلال بکنه به گذشته و آینده و نمیتونست وعده در واقع افزایش پول ماهانه مردم رو بده مرتبا، این چنین جریانی رو به گمانم نمیشه متهم کرد به عوام فریبی. و وقتی مردم به جریان دوم رأی میدن نشون میده که ما وارد یک دوره تازه ای از آگاهی اجتماعی شدیم که البته شبکه‌های اجتماعی در این آگاهی بی تأثیر نیست.
خب آقای تقی‌زاده، یک سوالی که ما رو خورده از مرزهای ایران بریم بیرون،
قبل از اینکه بریم بیرون من توضیح کوتاه دارم.
بله بفرمایید.
توضیح من این بود که درسته کسانی که طرفدار تحریم بودند به نتیجه نرسیدن و نمیتونستن به نتیجه برسن، ولی این صحبت هم غلطه که فکر کنیم تعداد مثلا 67% 70% شرکت در انتخابات به معنای رفراندوم و تایید حاکمیته. اونایی که در انتخابات شرکت کردن لزوماً حاکمیت جمهوری اسلامی رو به این وضع نمیپسندن. یکی اینکه مخمصه روز دارن، دوم فکر میکنن که تعدیل حکومت میتونه راهی باشه برای رسیدن به نتیجه متفاوت. شاید بنا به نظر کسانی که در داخل ایران زندگی میکنن بیش از 35-40% رای دهندگان کسانی هستن که به اصطلاح رای دهندگان خاکستری هستن، این حکومت در مجموع نمیپسندن، ولی ترجیح میدن رای بدن تا گزینه سخت‌تری
روز از منظر نباشه. سیاست عملی در واقع اگر بخوایم به ماجرا نگاه کنیم، نه از منظر سیاست نظری و بخوایم به صورت کارکرد گرایانه به حضور مردم نگاه کنیم، از این منظر من طرح کردم. حالا در نظر بگیریم در منطقه کشورهای رقیب ایران رو، عربستان سعودی، قطر و دیگر متحدانشون که در با ایران در یک رقابت حتی غیر مستقیم نظامی هستند در منطقه، فکر میکنید کدوم یکی از این نامزدها نامزد مورد در واقع علاقه اون کشورها میتونست باشه، آقای رئیسی، آقای روحانی؟
من باور ندارم هیچ کدوم از کشورهای رقیب ایران، من جمله دو کشوری که شما یاد کردید، حتی اسرائیلی ها، گزینه چالش با ایران گزینه مطلوبشون باشه. یعنی با وجود اینکه با ایران در رقابت قرار دارن، ترجیح میدن وضعیت تنش و برخورد پیش نیاد. به این دلیل گزینه اونها حتی اگر به زبان ایران گزینه آقای روحانی است.
شما چطور فکر میکنید آقای یکبرین؟ فکر میکنید در منطقه کشورهای رقیب ایران همین پرسش، فکر میکنید که از حضور، از پیروزی کدوم یکی از این دو رقیب اصلی خوشحال میشدند و میشن؟
به گمانم یک پریشانی وجود داره در نسبت فهم کشورهای منطقه از وضعیت حکومت در ایران. این پریشانی هم به نوعی برمیگرده به خود پریشانی که در حاکمیت ما وجود داره، همون چیزی که در گذشته ازش تعبیر میشد به حاکمیت دوگانه. ببینید، اونها وقتی به سیاستهای دولت آقای روحانی نگاه میکنن، طبیعی است که یه دولت مسالمت‌جو که خواهان گفتگوست، که با حرکات انقلابی مخالف و معتقد ما از دوران انقلاب گذشتیم و به دوران دیپلماسی رسیدیم، باید منطقه رو نگه داریم، باید با دنیا رابطه خوب داشته باشیم، طبیعی است که باید خوشحال باشن چنین دولتی میاد. از طرفی میبینن که درصد بسیار بالایی از اختیارات، بلکه اکثر اختیارات در قانون اساسی به رهبری داده شده، رهبری که به صراحت میگه من دیپلمات نیستم، من انقلابیم، و هواداراش از دیوار سفارت ها میرن بالا و باز هم از اونها حمایت میکنه و هیچ یک از اونایی که این کارو مرتکب شدن هم محاکمه نمیشن، چون قوه قضاییه، قوه قضاییه تابع و پیرو رهبری هست. این هستش که چون با این پریشانی در اوضاع ما مواجه میشن، برداشتشون هم برداشت پریشانی میشه. من واقعا تصوری ندارم که از این که در مجموع کشورهای منطقه چه تصویری الان از انتخابات ما دارن و نمیدونم واقعا به جمع‌بندی رسیدن که میتونن خوشحال باشن یا نه.
آقای اکبرین، همین الان آقای مراد ویسی هم در استودیو به ما پیوستن که ایشون به هر حال در حوزه منطقه خاورمیانه هم مطالعاتی و پژوهش‌هایی داشتن و همچنین در حوزه جنگ از همکاران من. آقای ویسی، شما فرصت نکردید صحبت‌های دو میهمان رو بشنوید، اما بحث بر سر این بود که کشورهای رقیب ایران در منطقه از جمله عربستان سعودی، قطر و دیگر متحدانشون در منطقه، کدومی که از این دو رقیب، آقایان حسن روحانی این دو نامزد و آقای رئیسی نامزد و کاندیدای مطلوبشون بود، از پیروزی کدومی که از اینها بیشتر خوشحال می‌شدن؟
با سلام خدمت آقای تقی‌زاده، آقای اکبرین عزیز و شنونده ها، من فکر میکنم از این ورم اگر ببینیم شاید واضح تر باشه که این سیاست خارجی که آقای روحانی به عنوان طرف پیروز داره راجب منطقه چه نوع سیاست خارجیه و اونها کشور منطقه واکنششون به چی. واقعیت اینه که سیاست خارجی ایران در منطقه فقط سیاست خارجی دولت نیست. ما سیاست خارجی که در منطقه داریم دو تا بازیگر جدی داره. یک بازیگر آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور و ظریف به عنوان وزیر خارجه‌اش هست و مجموعه گفتمان اعتدالگرا و اصلاح طلبا که پشتشه. یک گفتمان دیگه در سیاست منطقه‌ای ایران گفتمانی است که آقای خامنه‌ای و سپاه قدس و سپاه پاسداران نمایندگی میکنن. سیاست خارجی ایران در منطقه اگه بخوایم واقعی ببینیم ترکیبی از این دو تاست. در خاورمیانه برخلاف روابط با قدرت‌های بزرگ این آقای خامنه‌ای و سپاه هستند که دست برتر رو در تعیین سیاست خارجی ایران دارن. در قضیه مثلا برجام و هسته‌ای تیم آقای روحانی و ظریف بودن که تونستن گفتمان خودشونو ببرن جلو، البته گفتن با حمایت آقای خامنه‌ای. در خاورمیانه من احساسم این است که کماکان انتخابات ریاست جمهوری باعث نخواهد شد که دست برتر آقای خامنه‌ای و سپاه در سیاست خاورمیانه ایران تغییر کنه، ولی انتخاب دوباره آقای روحانی به ریاست جمهوری معنی پیامش این میشه که مردم ایران این گفتمان برای دومین بار دارن ترجیح میدن، گفتمان اعتدال و اصلاح طلبی در سیاست داخلی و خارجی. و یکی از طراحان استراتژی که آقای روحانی کمپینش من دیدم تو اصلاح طلب ها الان یا حضور ذهن ندارم کی بود، گفت که می شود در صورت پیروزی خاتمی یک برجام منطقه‌ای هم داشت در خاورمیانه. به همین معنا که ما موقع با قدرت‌های بزرگ رفتیم برجام و گفتگو کردیم، چرا با عربستان و قدرت‌های منطقه یک برجام منطقه‌ای رو نریم جلو؟ فکر می‌کنم انتخاب مجدد آقای روحانی معنیش این خواهد بود که آقای ظریف و آقای روحانی این تلاش رو خواهند کرد، ولی این به این معنا نیست که در سیاست خارجی منطقه‌ای دستشون بازه. هنوز آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران در سیاست خاورمیانه ایران یک بازیگر جدی هست.
خب از مرزهای ایران کمی فاصله بگیریم دورتر بریم، آقای تغییرزاده فکر میکنید در غرب و کشورهای نظیر آمریکا، بریتانیا، فرانسه و کشورهایی که مذاکرات هسته‌ای رو با ایران پیش بردند، اونها در آیا ترجیحی داشتن بین آقای رئیسی و آقای روحانی؟ فرقی بین این دو گفتمان برای اونها وجود داره یا خیر؟
به این پرسش شما من پاسخ میدم، ولی یک پرسش حساس‌ترین است که رفیق راه و شریک استراتژیکی جمهوری اسلامی یعنی روسیه چه فکر میکنه؟ و مسئله
سال بعد این بود
در طول این مدت مسئله روسیه به قول روحانیون مغفول مونده و در موردش کمتر صحبت شده. نامزدها هم در انتخابات اینجور مطرح نکردم. به این پرسش رو من پاسخ میدم وقتی که مطرح شد. ولی در مورد اروپا وضعیت اتحادیه اروپا کاملا روشنه. شما در بخش قبلی مطالبی که گفتید به پیام خانم مگرینی اشاره شد که خانم امیرشاهی خوندن و این نشون میده که نه تنها اونها همراه با دولت آقای روحانی هستن، مشتاقن که بتونن در همکاری رو با او باز نگه دارن و بتونن مبادلات رو ادامه بدن. ولی مسئله آمریکا مسئله متفاوتی است. به این علت که اروپایی ها الزام زیادی به اسرائیل برای پرداختن به خواسته های اونها ندارن. در مورد عربستان هم این وضعیت وجود داره، ولی آمریکا از نظر دفاعی و امنیتی یک شریک استراتژیکی داره به اسم اسرائیل و یک شریک تجاری بزرگ داره به اسم عربستان. همین امروز آقای ترامپ به ریاض وارد شد و از او به عنوان یک پادشاه رسمی، پادشاه عربستان، پای پله هواپیما استقبال کرد و صحبت 100 میلیارد دلار فروش سلاح به عربستانه. بنابراین آمریکا برای همسو شدن با ایران و دادن امتیازاتی که اروپا مایل به اون بود دست باز اروپا رو نداره. بنابراین انتظار من این است که مناسبات آمریکا با ایران به صورت چالشی باقی بمونه.
پوزش میخوام به روسیه بپردازیم و نکته که خودتون میخواستید مطرح کنید، از نگاه روسیه این انتخابات چه تعریفی داره؟
طبیعتاً همکاری روسیه و کرملین با اصولگرایان و با نظامی ها و با امنیتی های حکومت زیادتره. مناسبات آقای پوتین با آقای خامنه‌ای بسیار نزدیکتر از مناسبات شخصی او با دولته. باید انتظار داشته باشین که اونها گزینه دست راستی ها رو ترجیح بدن، ولی روس ها هم در منطقه نوعی تعادل میخوان. روس ها هم نمیخوان ایران به سمت بمب اتمی حرکت بکنه. روس ها هم پای قرارداد اتمی که به عنوان برجام از اون یاد میکنیم امضا گذاشتن. بنابراین برای توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی به یک عنصر معتدل مثل روحانی نیاز دارن، در حالی که همین آقای روحانی تمام قراردادهای نظامی و غیر نظامی رو هم با روس ها که مورد تمایل نظامی ها و اصولگرایان بوده امضا کرده.
خب کمی با آقای اکبرین موضوع رو تغییر میدیم. آقای اکبرین، بپردازیم به روحانیت سنتی در ایران. آقای رئیسی به نوعی نماد تمام و کمال و اصلی طیف اصولگرایی بود به نظر شما در این انتخابات یا نبود؟
ببینید، اگه منظورتون از روحانیت کسانی باشه که از آقای رئیسی حمایت کردن، تشکل‌های رسمیشون مثل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، خب طبیعتاً اون چه که ما دیدیم تفاوتی با دوره‌های قبل در انتخابات نداشت. یعنی جامعه مدرسین همیشه در دوره‌های قبل یک نامزد مشخصی داشت که از قضا اعضای شورای نگهبان هم چون عضو جامعه مدرسین هستند از اون حمایت میکردن و این جامعه این تصویر رو داشت که گویی روحانیت حامی یک نامزد مشخصه. اما واقعیت این نیست، یا دست کم به نظر میرسه که اون چه که یک تشکل رسمی به نمایندگی از روحانیت تا به حال در دوره‌های مختلف نشون داده با واقعیت چندان منطبق نیست. شما نگاه کنید به صندوق مدرسه فیضیه در سال 76 که آقای خاتمی در واقع معروف بود که روحانیت او رو نمیخواد و جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز یک پارچه پشت رقیب آقای خاتمی قرار گرفت. ولی نه تنها رأی اول قم با آقای خاتمی بود، بلکه رأی اول صندوق مدرسه فیضیه قم هم با آقای خاتمی بود. در طرف مقابل شما نگاه بکنید، همین حالا وقتی ما میگیم قم، ببینید ده ها هزار روحانی در قم زندگی میکنن با خانواده هاشون و از کجا جامعه مدرسین یا یکی دو تا تشکل رسمی از این دست میتونن با توجه به واقعیت های موجود ادعا بکنن که در واقع آقای رئیسی نامزد روحانیت بوده؟ نهایتا میتونم بگم نامزد خودشون.
نامزد طیف اصولگرایی چطور؟ آیا میشه گفت طیف های اصولگرا و محافظه‌کار حاکم در ایران رو ایشون نمایندگی میکردن یا خیر؟
به نظر میرسه که اکثریت اصولگرایان رو نمایندگی میکردن، اون هم نه تمام اصولگرایی رو، به خاطر اینکه به هر حال اگر نگیم اصولگرایی نوعی انشعاب جدی درشون ایجاد شده، به هر حال در آستانه انشعابن. یعنی در گذشته شما وقتی مثلا به سال 76 نگاه میکنید و میبینید که اصولگراها یک پارچه پشت سر آقای ناصر نوری هستن، هیچ استثنایی در هیچ نقطش نمیبینید شما. ولی امروز که نگاه میکنید شما نمیتونید مثلا آقای علی لاریجانی رو الان بگید اصولگرا نیست، یا آقای علی مطهری رو بگید اصولگرا نیست.
خب آقای اکبرین، با
هم اصولگرایانی هستن که از آقای رئیسی حمایت نکردن.
آقای اکبرین، حالا میشه گفت که این در واقع شکست همون طیف اصولگرایی است که به هر حال ایشون نمایندگی میکرد؟ آیا باخت ایشون در این انتخابات رو میشه به این ترتیب تفسیر کرد یا خیر؟
من فکر میکنم که این بیش از این که یعنی اگر بخوام یه تعبیر دقیقی داشته باشم میتونم بگم باز هم گرایش نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی شکست خورد. یعنی این رو دقیقتر و با اطمینان بیشتری میتونم بگم تا اینکه بخوام بگم اصولگرایی شکست خورد. اگر دقت کنیم که اصولگراها هم به هر حال با همدیگه اختلافاتی داشتن در این انتخابات، به نظر میرسه که هم در این دوره هم در دوره‌های قبل جریان غالبی که میخواست جلوی نامزد اصلاحات و نیروهای خواهان اصلاح و تغییر بیسته بیشتر نامزد نزدیک به رهبری بود تا نامزد اصولگرایان. البته طبیعتا این نیاز شاید به شرح بیشتری داشته باشه که مجالش اینجا نیست.
خب سپاسگزارم از شما سرکار خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح، هم پشت خط ارتباطی برنامه هستن، به ما پیوستن. خانم عبادی، کارنامه حقوق بشری هر یک از نامزدها رو شما در جریان هستید و میدونید. فکر میکنید حالا با توجه به پیروزی آقای حسن روحانی که تا اینجا به هر حال قراره که 4 سال، تا اینجا 4 سال رئیس جمهوری ایران بودن و از اینجا به بعد هم قراره که 4 سال دیگه رئیس جمهوری باشن، فکر میکنید کارنامه 4 سال گذشته ایشون میتونه چشمانداز روشنی از بهبود فضای وضعیت حقوق بشر در ایران رو نشون بده در 4 سال آینده؟
باید بگم که رأی به آقای روحانی در حقیقت به خاطر رضایت از شرایط موجود نبود، برای ترس از بدتر شدن شرایط بود و این بدان معناست که وضعیت حقوق بشر زمان آقای روحانی هم مانند سالهای قبل بد بود و این امریست که به تأیید گزارشگران حقوق بشر در ایران هم رسیده. یعنی حرف من تنها نیست، سازمان ملل و شورای حقوق بشر هم همین اعتقاد رو دارن. اما اینکه چرا وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر نمی شود، این بستگی داره به ساختار قانونی ایران که در درجه اول قانون اساسی و در درجه بعد قوانین عادی این اجازه رو نمیده. آقای روحانی حقوقدان هستند و حدود اختیارات خودشون رو کاملا واقف هستند، اما در انتخابات چه در دور اول و چه در این دوره وعده هایی میدهند که خودشون هم میدانند قادر به اجرای اون نیستند و مشکل از همینجا ناشی می شود. به نظر من وضعیت حقوق بشر در دور دوم هم مانند دور اول هست، یعنی چیزی تغییر نکرده. فقط من از این جهت خوشحالم که این انتخابات مانند سال 88 پر حادثه و پر از دستگیری و کشتار نبود.
به طور مشخص خانم عبادی، فکر میکنید منشور حقوق شهروندی که آقای حسن روحانی در ماهای پیش از پایان دوره اول ریاست جمهوریشون در مورد اون صحبت کردند و بسیار به هر حال در رسانه بهش پرداختن، بعده هایی که ایشون دادن عملی نخواهد شد به نظر شما در 4 سال آینده؟
باید بگم منشور حقوق شهروندی که اینقدر روش مانور دادن ایشان یک فریب بزرگ بود، زیرا اگر قرار است که حقوق بشر رعایت شود، دولت ایران سالها قبل به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته، سالها قبل کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی و اقتصادی اجتماعی پیوسته، اما می‌بینیم که اونا رو اجرا نمی‌کنه. آقای روحانی هنر بزرگشون این بود که چرخ رو دوباره اختراع کردند، یعنی آنچه که ایشان در منشور حقوق شهروندی به خورد مردم دادند قسمت هایی به صورت تیکه پاره از همون کنوانسیون هاست که دولت ایران قبلا هم بهش پیوسته بود و هیچ وقت اجراش نمی کنه. بنابراین روی کاغذ منشور حقوق شهروندی البته چیز بدی نیست، ولی که ما میدونیم که اگر قرار بود اجرا بشود چرا همون تعهدات بین‌المللی دولت ایران اجرا نمیشه. بنابراین این رو من فقط یک وعده توخالی برای رأی آوردن از مردم میبینم.
سپاسگزارم از شما خانم عبادی از اینکه به ما پیوستید. همچنان ترکیب مهمانهای ما باز هم تغییر خواهد کرد، مهمانان دیگری باز هم به ما خواهند پیوست و در این لحظه همراه میشیم با بابک غفوری آذر همکارم که آخرین خبرها رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کرده. بابک، همون جوری که میدونیم در شبکه‌های اجتماعی اصلا این انتخابات تبلیغاتش و جریان‌هاش رو به شدت شبکه‌های اجتماعی داشتن پیش می‌بردن، از زمان اعلام نتایج چه خبر بود بابک؟
دقیقا درست گفتی رضا، و اون روندی که از زمان پیش از انتخابات شکل گرفته بود در شبکه‌های اجتماعی حالا در زمان اعلام نتایج داره دیده میشه و بیش از همه هم که به واکنش‌ها برمیگرده. این واکنش‌ها جنبه‌های مختلف داره. یک جنبه واکنش مقام‌های رسمی و شناخته شده هستش، بعد واکنش کاربران هستش و در واقع تحلیل خود اون کاربران هست نسبت به این نتیجه‌ای که می‌بینن. از زاویه شخصیت‌های رسمی ما طیف خیلی گسترده‌ای رو شامل می‌تونیم بگیم که هست درباره این واکنش به نتایج. از شخصیت‌های مثل آقای ظریف گرفته به عنوان وزیر امور خارجه که این نتایج رو از زاویه سیاست خارجی ایران داره تحلیل می‌کنه و به طور مشخص اون رو در واقع به نوعی به رخ همتایان کشورهای عربی خودش داره میکشه با این توییتی که به زبان انگلیسی کرده و گفته که ما ثبات رو نه از ائتلاف ها بلکه از رأی مردم میگیریم. خیلی اشاره مشخصیه به عربستان سعودی مثلا که ائتلافی رو در یمن داره رهبری میکنه. خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان یک شخصیت خارجی یکی از اولین واکنش هایی که داشت نسبت به انتخابات ایران بود که تبریک گفت به آقای روحانی و گفت که اتحادیه اروپا آماده همکاری با ایران در زمینه های مختلف از جمله برجام، سیاست خارجی، تحولات منطقه و خاورمیانه هست. و از سوی دیگه واکنش شخصیت های سیاسی داخل ایرانه که مثلا آقای مطهری خیلی اشاره مشخصی داشته در توییتی که کرده، گفته که برنده این انتخابات آقای هاشمی رفسنجانی بود که از مدت‌ها پیش در واقع به نوعی پیش‌بینی می‌کرد و به نوعی نتیجه‌ای که الان پیش‌بینی به دست اومده رو حاصل نظر و اقدام آقای هاشمی رفسنجانی دونسته. این واکنشی از جانب نمونه‌هایی است از واکنش در واقع چهره‌های شناخته شده. اما در میان کاربران عادی خب واکنش ها خیلی گسترده تره. الان یک هشتگی به نام من اگه جای روحانی بودم داغ شده در شبکه‌های اجتماعی که در واقع مطالبات خودشون رو دارن به نوعی از آقای روحانی بیان میکنن و انتظار دارن آقای روحانی در نخستین اقدام خودش مثلا از نظر این کاربران چه زمینه یا صحبتی رو داشته باشه. خیلی ها مثلا دارن میگن که انتظار داریم که درباره نوع روی کرد با مردم و استفاده از خود همین شبکه‌های اجتماعی آقای روحانی اقدامی انجام بده. بعضی ها مطالبه رفع حذف رو مطرح میکنن، بعضی مثلا همین یک نمونه خیلی مشخصش اینه که من اگه جای آقای روحانی بودم اجازه میدادم آقای امیرحسین مقصودلو یا همین امیر تتلو بلافاصله کنسرت بذاره. از این نظر خیلی در واقع مطالبات مختلفی داره مطرح میشه از آقای روحانی. و دیگر واکنشی که ما داریم تو شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم به نوعی مقایسه است با آمار انتخابات گذشته، هم سال 92 و هم به ویژه سال 88 که بار دیگه نتیجه گیری داره میشه که در واقع نتیجه هایی که در انتخابات سال 88 اعلام شد هیچ همخونی نداره با این چیزی که هم در سال 92 دیده شد هم امسال در سال 96 از نظر میزان مشارکت، از نظر میزان آرایی که در واقع نامزد نزدیک به تحولگرایان و اصلاح طلبان به نوعی با نامزد اصولگرایان داشته و یک بار دیگه داره اتفاقات سال 88 در واقع مرور میشه از جانب این کاربران.
ممنونم از تو بابک غفوری آذر. از آنچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره شنیدیم از همکارم بابک، اما آنچه که اشاره شد در شبکه‌های اجتماعی اتفاق داره میفته نگاه کاربران و کسانی است که به عنوان رای دهنده در شبکه‌های اجتماعی حضور دارن و از 4 سال آینده و از عملکرد اصلاح طلبان دارن میگن. آقای رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از ترکیه به ما پیوستن، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای حقیقت نژاد، به نظر شما با این اوصاف اصلاح طلبان مسیر و نقشه راه 4 سال آینده رو چطور طراحی میکنن و چه تغییراتی باید در مشی فعلی خودشون بدن که بتونن به این مطالباتی که مطرح شده، به وعده هایی که دادن عمل کنن؟
از هم یکی از مهمترین کانال هایی که بهش امیدوار هستن در واقع کابینه دولت آقای روحانی هستش. در طول 4 سال گذشته انتقادات خیلی جدی داشتن، به خصوص در مورد وزارت کشور که اونجا میگفتن که باید به عنوان قلب این طراحی‌های سیاسی، توجه بیشتر به احزاب، کمک به رشد NGO ها فعال باشه، نتونسته نقش خودش رو ایفا بکنه، یا اینکه در تامین امنیت و تحصیل برگزاری برخی از همایش های اصلاح طلبان نتونست اون همراهی لازم رو بکنه. این رو احتمالا فشار میارن که با ایجاد تغییر در کابینه آقای روحانی و اصلاح طلب کردن این کابینه بتونن اهداف خودشون رو پیش برن. یکی از نقاط دیگه‌ای هم که مد نظرشون احتمالاً خواهد بود دفتر آقای روحانی هستش، که اون مجموعه‌ای که در دفتر آقای روحانی بودش و به خصوص سیاست‌های اطلاع رسانی دولت رو هم تنظیم می‌کرد، هم در حوزه اطلاع رسانی نهاد ریاست جمهوری، شورای اطلاع رسانی و هم رسانه‌های نزدیک به دولت، اونجا هم از نظر اصلاح طلبان کارکرد خیلی ضعیفی داشت و نمی‌تونست بلندگوی خوبی باشه هم برای طرح مطالبات، برای پیگیری مطالبات و فرض کنید افشای فشارهای اصولگرایان یا تشریع دستاوردها. این هم یک نقطه کانونی مهم هستش که اصلاح طلبان امید دارن که بتونن از این مسیر کار خودشون رو پیش ببرن. بیشتر نگاهشون الان در این مرحله نگاه به دولت هستش، چون میگن ما مطالباتمون شفاف هستش، طرح کردیم و گفتیم، الان باید از این ابزار استفاده کنیم که اون رو پیش ببریم.
آقای تقی‌زاده، آقای حقیقت نژاد، به مسائلی که در داخل پیش روی اصلاح طلبان هست نیاز به تغییر یا اصلاح داره و اشکالاتی که در سیستم وجود داره اشاره کردن. یکی دیگه از مسائلی که اصلاح طلبان و آقای روحانی و دولتش باش روبرو خواهند بود در این 4 سال آینده موضوع برجام هست، ادامه برجام. قاعدتا با این اوصاف، با وجود پیروزیشون، میشه گفت که دیگه خطری برجام رو حداقل در داخل تهدید نمیکنه. شما چشم اندازش رو چطور میبینید در 4 سال پیش رو؟
من تصورم این بود که حتی اگر آقای رئیسی به عنوان برنده انتخابات معرفی میشد، برجام اگرچه راه دشواری پیدا میکرد ولی به علت هزینه های سنگینی که ترک برجام برای هر دو طرف داره یا طرفای اصلی، برجام باز محترم شمرده میشد، حفظ میشد، هرچند که حفظ کردنش هزینه هایی داشت. ولی با آمدن روحانی برجام یقینا مسیر مناسبتری پیدا میکنه، مسیر راحتتری پیدا میکنه، ولی این به این معنا نیست که برجام زندگیش تضمین شده است. شما فراموش نکنید همین چند ماه پیش آقای روحانی از برجام های 2 و 3 صحبت میکرد. این موضوع مسئله عبور از تمایل به نظامی اتمی شدن رو مسئله تمام شده حل تصور میکنه آقای روحانی و به دنبال آزاد کردن جامعه است. یک تفاوت ایجاد شده که من میخوام بگم در یک جمله تاکید بکنم و اون این است که پیش از انتخابات آقای روحانی صدای مطالبات مردم بود، ولی بعد از انتخابات تکرار مطالبات مردم از طرف دولت نماد شکست و تشنج درست میکنه. در این موضع روحانی باید عرض بکنه به جای اعلام.
سپاسگزارم از شما جناب آقای تقی‌زاده، شنونده ویژه برنامه پوشش انتخابات ریاست جمهوری در ایران و همچنین شورای شهر روستا هستید. از رادیو فردا همراه ما بمونید، همچنین میهمانان عزیز این برنامه همراه ما بمونید. دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا رو میشنویم، برمیگردیم و بحثمون رو ادامه میدیم.
ملت ایران یک پیامی دارد به رژیم و طرفدارانش. آقایان، یک نگاهی عمیق به یک دیگر بیندازید تا ببینید و بدانید عیب کجاست.
واقعا دست مریضات فردایی ها که چند روزه سنگ تمام گذاشتید برای پوشش انتخابات، در واقع نمایش انتخابات، البته کارتون فوق‌العاده بود و واقعا فوق‌العاده بود. مرسی.
مسئولین مملکتی، آقای خامنه‌ای، به این ملت احترام بگذارید، ملت را کم حساب نکنید. دیدید چگونه رسوا شدید و رسوا خواهید شد. باز هم دست از کردار ناپسندتون بر نمی‌دارید.
من از ایران تماس میگیرم. آقا ما برای چی رأی بدیم؟ به خاطر چی رأی بدیم؟ چی عوض شده؟ چی میخواد عوض بشه؟
کار دیگه ای نداشتیم، یا باید رأی میدادیم یا باید نمیدادیم. خلاصه انگیز و هدف خاصی هم نداشتیم، فقط از اینکه رئیسی موقع قدرت رو به دست نگیره و بعضا از این بدتر نکنه، به ناچار بعد انتخاب کردیم. من یا آقای روحانی رأی دادیم.
آقای خامنه‌ای، مردم ایران وظایف خودشون رو انجام دادن و آشکارا با رأی قاطعی که با آقای روحانی دادن، با نظر مثبت به صلح و صفا و صمیمیت و پیشرفت اقتصادی، خواهان تغییر سیاسی در کشور هستند و این بار نوبت شماست که به وظایف خودتان به عنوان قدرت مطلق حکومت با مردم ایران همگام شوید و به توسط رئیس جمهور محبوب ایران امنیت اقتصادی و امنیت روانی را به کشور بازگردانید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده ویژه برنامه پوشش انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در ایران هستید. این خبرها رو و خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید، همچنین در شبکه‌های اجتماعی از جمله تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و توییتر رادیو فردا میتونید خبرها رو دنبال کنید و پای هر یک از پست‌ها و خبرهای ما در بخش دیدگاه‌ها نظر خودتون رو هم اضافه کنید. ادامه میدیم بحثمون رو. آقای اکبرین، محمد جواد اکبرین، دین پژوه و تحلیلگر از پاریس، به نظرتون آقای اکبرین بعد از مرگ آیت الله رفسنجانی زمزمه‌هایی مطرح شد که جریان موسوم به اصلاح طلب یا اصلاح طلبی یک حامی بزرگ رو از دست داده و یک حامی قدرتمند و به نوعی آسیب پذیر شده، ممکنه این پیروزی آقای روحانی نقطه عزیمتی باشه که بهشون امکان بده بتونن در نقش آقای رفسنجانی ظاهر بشن، یا اصلا این نقش به نظرتون کارکردش رو از دست داده؟
شرایط جامعه، شرایط اطلاع رسانی، وضعیت شبکه‌های اجتماعی، همه اینها دست به دست هم داده، به اضافه تجربه سنگینی که ما پشت سر گذاشتیم، ما رو رسونده به نقطه‌ای که دیگه افراد اون نقششون رو که در گذشته داشتند، نمیخوام بگم از دست دادن کاملا، ولی دیگه به اون پررنگی نیست. شما نگاه کنید به سالهای آخر عمر آیت الله هاشمی رفسنجانی، به نظر نمیرسه که دست کم اون تأثیری که جامعه توقع داشت از ایشون و اون تصوری که داشت از میزان نفوذ ایشون در ارکان قدرت، به نظر نمیرسه که ایشون اون رو دارا بوده. یعنی مقداری وجاهت و منزلت به لحاظ سیاسی و اجتماعی ایشون داشت، اما حکومت در طی سالهای گذشته یکی از کارهای جدی که انجام داد و شخص آیت الله خامنه ای زیر نظر ایشون انجام شد، مسئله سرمایه سوزی بود. یعنی تمام سرها رو ایشون سعی کرد بزنه تا سری سربلند نباشه که بخواد به مردم، در واقع بر مردم تأثیر بگذاره. چهره ها، یا اگر این تعبیر نادرست نباشه، ستاره ها در احزاب، در عرصه سیاسی در هر کشوری سرمایه های اون کشورن، در شرایط خاص به کمک اون حکومت حتی میان، اما همه این محاسبات آقای خامنه‌ای گذاشت کنار و اجازه نداد. شما نگاه کنید رؤسای جمهور سابق، رؤسای پارلمان سابق، وزرای سابق، اینها تقریبا اکثریتشون کنار گذاشته شدن. آقای هاشمی هم به همین سرنوشت مبتلا شد، اما جامعه سعی کرد جای کسانی که روزگاری قهرمان بودن و حالا کنار گذاشته شدن رو پر کنه. البته به گمانم مثلا شخص آقای خاتمی یه ویژگی کاریزماتیکی داره که او رو باید این مقدار جدا کرد از این روندی که دارم عرض میکنم.
بله.
اما در سایر بخش ها همینطوره و به نظرم مردم با حضور خودشون و نوع بازی که با حکومت شروع کردن، جای اون ارکان تأثیرگذار رو به نوعی پر کرد.
رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از ترکیه هم به ما پیوستن. آقای حقیقت نژاد، شما چطور، چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که بعد از مرگ آقای هاشمی رفسنجانی به نوعی میشه گفت که آقای روحانی در واقع پس از پیروزیشون در انتخابات 12 و در دوره بعدیشون حالا این امکان رو دارن که بتونن در قامت آقای رفسنجانی در شرایط سیاسی و در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران ایفای نقش بکنن یا خیر؟
بله، از یک نظر که ایشون در مقام رئیس جمهور الان یک قدرت اجرایی بالایی برای ساماندهی سیاسی هم داره، شخص رئیس جمهور اگر که اراده این رو داشته باشه یک فرصت مناسبی برای ایفای چنین نقشی پیدا کرده. منتها مسئله مهم اینه که آیا چنین اجازه‌ای پیدا خواهد کرد یا نه. اساسا تمایل رهبر جمهوری اسلامی این نبوده، یعنی همیشه از اون سطح بالای نقش آفرینی آقای هاشمی چه زمانی که این سطح نقش آفرینی در درون لایه‌های سیاسی جمهوری اسلامی بوده، چه زمانی که در کنار مردم بوده و در قامت یک مخالف آقای خامنه‌ای بوده، از این روند ناراضی بود و همیشه سعی می‌کرد چه شخص آقای هاشمی رو به عنوان یک فرد فشار بیاره که محدودتر بشه دامنه مانورش. و حتی ما فرض میکنیم که یک نهادی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام رو هم آقای خامنه‌ای سعی کرد با تزریق نیروهای تندرو به بدنه اون و همچنین تأسیس یک نهاد به اسم شورای حل اختلاف قوای سگانه ضعیف بکنه. بنابراین منش بازی رهبر جمهوری اسلامی همیشه تضعیف بازیگران قدرتمند، مهار اونها و حتی برخورد تند با اونها بوده. بنابراین حرکت آقای روحانی به این سمت و هوس کردن برای ایفای یک چنین نقشی ممکنه که حساسیت بیشتر آقای خامنه‌ای رو بر بیانگیزه، کما اینکه ما داشتیم قبل از انتخابات هم گفته شد که آقای خامنه‌ای در دیداری که آقای روحانی رفتن اونجا اصطلاحاً استمزاج کردن در مورد کاندیداتوری، بهشون گفته که چرا که نه، من میتونم با شما کار بکنم. این عبارت من میتونم با شما کار بکنم نمیشه ازش بوی رقابت آقای روحانی با آقای خامنه‌ای بیاد، باید نوعی بوی اطاعت بیاد یا بوی همکاری حد اکثری. این میتونه یه خورده فضا رو تشدیدتر بکنه، ولی از لحاظ تاریخی الان با توجه به مشکلاتی که اصلاح طلبها دارن، فقدان آقای هاشمی و بدنه‌ای که در این چند سال دور آقای روحانی گرد هم اومده و حتی افزوده شدن چهرهایی مثل آقای ناطق نوری که دیگه کاملا کنده از دستگاه آقای خامنه‌ای، میشه گفتش که یه فرصت خیلی خوبی برای این که آقای روحانی به میراثدار درجه اول آقای هاشمی تبدیل بشه وجود داره.
خب آقای مصطفی خسروی تحلیلگر سیاسی در ایتالیا هم به ما پیوستن. آقای خسروی، یکی از مسائلی که مطرح میشد در این انتخابات و تلاش میشد که کسانی رو به هر حال تشویق کنم به رأی دادن این بود که ممکنه در 4 سال آینده با توجه به بیماری آقای خامنه‌ای این احتمال وجود داره که در صورت مرگ احتمالی ایشون به هر حال سرنوشت رهبری در طول این 4 سال قرار باشه تعیین بشه و این خیلی مهمه که چه کسی، چه فردی رئیس جمهوری ایران باشه و بتونه در اون شرایط به نوعی اعمال نفوذ بکنه و مانع، حالا به هر حال چه از طرف اصلاح طلبان مانع به قدرت رسیدن و اعمال نفوذ محافظه‌کاران بشه و یا برعکس. شما فکر میکنید این چقدر اثر داشت و چقدر حالا نتیجه‌ای که حاصل شده میتونه کمک کنه به اون خواستی که هر دو طرف به دنبالش بودن؟
خب ببینید، یک تحلیلی بین بسیاری از فعالین سیاسی وجود داشت که حالا این تحلیل بر پایه اخبار و شنیده‌هایی بود که از داخل کشور رسیده بود و در داخل کشور همین تحلیل وجود داشت که احتمال اینکه آقای رئیسی در صورت پیروزی در انتخابات به عنوان یکی از افراد در اصل مدعی برای رهبری آینده جمهوری اسلامی ایران باشه مطرح است. اگر آقای رئیسی میتوانست در این دور از انتخابات شگفتی ساز بشه و رئیس جمهور 4 ساله در اصل رئیس جمهوری ایران رو برای اولین بار 4 ساله کنه و رأی بیاره، با توجه به اینکه ایشون مدت زیادی هم به عنوان معاون اول قوه قضاییه بود، سید هم بود و نزدیکی بسیار زیادی به نیروهای سپاه هم داشت و با هسته مرکزی قدرت در تعامل بود در تمام این سالها، خب این احتمال بسیار وجود داشت که بعد از اخذ مقام ریاست جمهوری و با توجه به احتمال فوت آقای خامنه‌ای واقعا ایشون تبدیل بشن به یکی از گزینه‌های اصلی و حتی شاید رهبر بعدی. با رأی آوردن ایشون در این انتخابات نمیشه گفت این پروژه به صورت 100% منتفی شده، ولی خب احتمال اینکه آقای رئیسی که در این انتخابات با این اختلاف فاحش بازنده شده دوباره بتونه برای قدمی بزرگتر به اسم رهبری جمهوری اسلامی ایران قدمی برداره و فکری بکنه یا حتی نیروهای دیگه بخوان روش سرمایه گذاری بکنن، در شرایط فعلی بسیار پایین هست، مگر اینکه نیروهای اصولگرا تصمیم بگیرن به عنوان یک اپوزیسیون فعال و زنده در طول ماه‌های آینده پشت سر آقای رئیسی به عنوان یک در اصل اپوزیسیون زنده در داخل کشور فعالیت کنن و خودشون رو در اصل به دولت و به جامعه تحمیل کنن و نقش بازی کنن. اگر به عنوان یک بازنده سعی کنن در آن عقب بشینن، خب طبیعتاً این احتمالات هم باز برای آقای رئیسی کمتر خواهد بود.
ممنونم از شما آقای تقی‌زاده. شما چطور فکر میکنید سرنوشت این انتخابات رو گاهی گره زدن به سرنوشت رهبری در 4 سال آینده و تعیین رهبر جدید، فکر میکنید این اهمیتی داشت در این انتخابات و حالا با توجه به پیروزی آقای حسن روحانی این ترکیب چطور پیش خواهد رفت؟
من و شما نمیدونیم، ولی امکان این هست که بازی بزرگتری پشت صحنه جریان داشته و داره. همه این محاسبه رو میکردن. با آمدن رئیسی هیچ کس نمیتونه ضمانت بکنه که او پیروز میشه، و اگر اونهایی که فکر میکردن رئیسی رو نامزد بکنن و او زمین ساز رهبری بعدی رو میتونه داشته باشه، آیا با فکر شکستش فکر نمیکردن که این گزینه شکست میخوره؟ بنابراین پلن بعدیشون چی بوده؟ من تصورم این است که بازی جانشینی آقای خامنه‌ای بسیار پیچیده تر از اون چیزیست که ما در صحنه میبینیم، و آقای رئیسی هرگز جانشینی اصلی آقای خامنه‌ای رو از نقطه نظر کسانی که تاثیرگذارن در این انتخاب نداشته، ولی به عنوان یک مهره قربانی یک بازی بزرگتر شده. من تردید ندارم که آقای روحانی هم در این مورد گزینه مناسبی نیست. گزینه مناسب رهبری چیزی شبیه آقای خامنه‌ای و یقینا از طرف کسانی انتخاب خواهد شد که حاکمیت رو یا بیشترین بخش قدرت رو در اختیار دارن.
ما به آقای حقیقت نژاد برمیگردیم. آقای حقیقت نژاد، یکی از نامزدهایی که خیلی بحثش در واقع مطرح نیست و اینجا از قلم افتاده، اما در طول روزهای مناظره و به ویژه روزهای رقابت انتخاباتی 20 روزی که گذشت، خیلی به هر حال نامش بر سر زبان‌ها بود، آقای محمد باقر قالیباف. به نظرتون ممکن بود اگر آقای قالیباف در جریان رقابت انتخاباتی باقی میموند و آقای رئیسی به نفعشون کنار میرفت، آقای قالیباف رأی بیشتری به دست می آورد و میتونست آقای حسن روحانی رو شکست بده؟
من اجازه دارم یک نکته در مورد صحبت حتما. آقای تقی‌زاده عرض کنم.
بفرمایید.
یک نکته در مورد آقای رئیسی وجود داره. بالاخره ایشون اولین تجربه سیاست ورزیش بوده و اومده 15-16 میلیون رأی آورده، و ما یک از نظر تاریخی هم آدم‌هایی رو داریم که حتی آقای هاشمی رو ما داریم که در جریان انتخابات مجلس سقوط کرد، حتی نرفت به اون مجلس ششم ولی دوباره تونست خودش رو بالا بکشه و تا ریاست مجلس خبرگان رهبری برسه. آقای جنتی رو داشتیم که به زور وارد اون لیست نفر 16 لیست خبرگان تهران شد و رفت اونجا و رئیس مجلس خبرگان داشت. یعنی میخوام بگم که آدم‌های شکست خورده‌ای داشتیم در سیاست جمهوری اسلامی که اون شکست الزاماً به معنی سقوط کاملشون نبوده، و نمیشه گفت که چون اینجا این شکست خورده اون پروژه بخشی که شاید مایل باشن سمت‌های بالاتری برای آقای رئیسی تدارک دیده باشند به پایان رسیده و کاملا متوقف شده، خیلی منافاتی نداره. ولی برعکسش رو میتونیم در پاسخ سوال شما در مورد آقای قالیباف بگیم که آقای قالیباف با این انتخابی که کرد و با تن دادن به این ماجرا، نه تنها به نظر من کمک کرد به کاهش احتمال پیروزی اصولگرایان، بلکه عمر سیاسی خودش رو هم تموم کرد. برخی از تحلیلگرای اصولگرا هم قبل از انتخابات، فرض کنید آقای امینی که یه تحلیلگر ارشد هستش تو اغلب رسانه‌های اصولگرا می‌نویسه، و هم بعد از انتخابات به این امر اعتراض کردند و اعتقاد داشتند که این انتخاب اشتباهی بوده، و بعدش هم نظرسنجی‌ها نشون داد و برخی از برابرها که اون میزانی که انتظار داشتند از رأی آقای قالیباف جذب رأی آقای رئیسی نداشت. در مجموع اونا یک اندیشه بزرگتری داشتن که یک شوک به مسیر انتخابات وارد بکنن و همجد با فشار زیاد آقای قالیباف رو خارج کردن، ولی اون چیزی که ما نتیجه دیدیم باعث شد که یک شوک سیاسی به خودشون وارد بشه. قبلا همچنین اشتباهاتی رو داشتن، مثلا سال 92 هم با توجه به اون رأی اندکی که فاصله اندکی که آقای روحانی داشت، میگفتن انصراف آقای حداد عادل اشتباه بوده، شاید اگر میمون میرفت دور دو الان انگار عبرت نگرفتن و دوباره به یک نوع دیگه این رو تکرار کردن.
خب پیش از این که بریم به آقای مصطفی خسروی، مثل این که آقای تقی‌زاده یک پاسخ کوتاهی دارن.
توضیح من این است که حاکمیت جمهوری اسلامی بیشتر از هر نظام نظرسنج دیگری به روند تحولات اجتماعی ما آشناست و اونها پیش از آغاز انتخابات با بهترین گمان زنی ممکن نتیجه انتخابات رو با درصد اشتباه کمی پیش بینی می‌کردند.
خب آقای خسروی به شما برمیگردیم. این انتخابات انتخاباتی بود که به هر حال ناظران بین المللی اون رو آزاد نمیدونن و منتقدان بسیاری هم داره، کسانی در داخل و خارج به نتایج اون انتقادی به نتایجش وجود نداره، اما به هر حال به روند برگزاری، به مسئله نظارت استصوابی، به مسئله تایید صلاحیت ها انتقاد وجود داره. اما به هر حال این انتخابات برگزار شده، به نظرتون با مشارکت بالایی هم برگزار شده، چقدر این حاکی از تحول ساخت قدرت داره؟ این مشارکت بالا، این نتایج چه نقشه ای از ساخت قدرت در ایران رو ترسیم میکنه؟ آقای خسروی صدای من رو میشنوید؟
صدای من رو دارید؟
بله بفرمایید.
یه نکته من در مورد بحث قبلی بگم، به نظرم این کمی زود بسته شد. حالا آقای تغییرزاده و دوستان دیگر هم اشاره کردم، من فکر میکنم اتفاقی که در مورد انتخابات فعلی افتاد اینی که مردم شرکت کردن و رأیشون رو تحمیل کردن به حاکمیت. این که ما بیایم بگیم که خب جمهوری اسلامی قبل از هر انتخاباتی بهترین برآورد رو داره و میدونه چه نتیجه قراره بیفته، این در اصل یه جوری بیرون کردن مردم از دایره بازی سیاست و رأی‌گیری و اثرگذاری. من فکر می‌کنم اتفاقا مردم اومدن تلاششون رو چون انتخابات کردن، رأی دادن و اتفاقا در مقابل جریانی ایستادن که تمام ساپورت در از سخت افزاری و نرم افزاری و حکومتی رو در اختیار داشت و تلاشش رو کرد که انتخابات رو ببره ولی نتوانست. این از یک منظر. از منظر سوالی که شما مطرح کردید، واقعیت اینه که این انتخابات کاملا من هم موافقم که به هیچ عنوان دموکراتیک نبود، به هیچ عنوان آزاد نبود، ولی رقابتی ترین انتخاباتی بود که حداقل در چند دهه اخیر در ایران اتفاق افتاده. این انتخابات نه تنها آزاد نبود بلکه منصفانه و فیر هم نبود به قول معروف، و این منصفانه نبودن شما در سوء استفاده جریان‌های وابسته به حکومت از ابزاری مثل رسانه ملی، مثل خبرگزاری‌هایی که با بودجه عمومی و بیت المال اداره میشن دیدیم. در خیلی از موارد نیروهای نظامی و امنیتی اومدن دخالت کردن توی بحث‌های انتخابات و این نشون داد که نه منصفانه است نه آزاد. ولی واقعیت اینه که سطح کیفیت انتخابات در ایران در این دوره به نظر من مثال زدنی بود. یعنی اینکه هر دو جناح حاضر تمام در اصل نیروشون رو به کار بردن، علیه همدیگه افشاگری کردن، اتفاقی که در خیلی از کشورهای دنیا میفته این افشاگری‌ها، برنامه‌های همدیگر رو نقد کردن و برنامه‌های خودشون رو ارائه دادن و دو تصویر متفاوت از خودشون ارائه دادن و مردم هم در اصل یک جوری میشه گفت که مجاب به شرکت شدن و رأی دادن و انتخاب کردن.
آقای تغییرزاده شما پاسخی دارید به میهمانان یا نه؟ میتونید
شاید من توضیحم خیلی درست درک نشد. من منظورم این نبود که حکومت سرنوشت انتخابات از پیش رقم زده. نه، اونها میدونستن که مردم با گمان زنی هایی که میکنن، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه پاسداران با گمان زنی های دقیقی که میکنن، میدونن تمایل مردم به کدام سمت و سوست. اون چیزیست که میگم، نه اینکه بگم از پیش جمهوری اسلامی سرنوشت انتخابات رقم زده بود و این رو به مردم تحمیل کرد، نه، بیشتر از هر گمان زنی دیگری حاکمیت به روند تمایل مردم آگاهی داشت.
خب آقای رضا حقیقت نژاد، خیلی کوتاه، فقط فرصت یک پرسش باقی، بیشتر باقی نیست. میخواستم ازتون بپرسم که انتخابات دیروز چه تغییرهایی رو در بدنه اجتماعی ایران داره نشون میده؟
خب یک نکته خیلی مهم رسانه‌ای شدن جامعه بود. ما دیدیم علاوه بر تلگرام، اینستاگرام هم یک نقش بسیار مهمی ایفا کرد در این انتخابات. شفافیت رفتار رای دهندگان هم خیلی جالب بود، این که با برگه‌های رأیشون عکس می‌گرفتن و این رو به عنوان اون هویت سیاسی خودشون رو تبلیغ می‌کردن. اون ارتباطی که برقرار کرده، من حالا الان تعدادشون کمه، ولی آقای محمود صادقی نماینده مجلس رو به عنوان یه شاخص می‌تونیم نام ببریم که در فضای مجازی فعالیت دارن و این امکان رو ایجاد کردی که مطالبات مردم رو منعکس بکنن یا ازشون سوال بشه. اینم یه تغییر دیگه هستش. و این رسانه‌ای شدن جامعه در مجموع کمک کرده که قدرت مطالبه گری افزایش پیدا بکنه و این هم اتفاقا یکی از مهمترین مسائلی هستش که دولت در 4 سال آینده باید بهش پاسخ بده. الان جامعه میتونه قوی‌تر، متکثرتر و متنوع‌تر مطالبات خودش رو فریاد بزنه و با اون امکانات ارتباطی که دولت هم فراهم کرده اینها راحت‌تر به گوش دولت میرسه. از این منظر هم باید حتما نشست و کارنامه دولت آقای روحانی رو ارزیابی کرد.
در مورد همین پرسش آقای خسروی، دیدگاه شما چی؟ انتخابات دیروز از چه تغییرهایی در بدنه اجتماعی ایران خبر میده؟
یکی این که انتخابات دیروز و آماری که امروز اعلام شد به نظر من یک مهر تاییدی بود بر ادعای تقلب در انتخابات 88. اگر نتیجه انتخابات های ریاست جمهوری در 3 دهه اخیر رو ما بیاییم با هم مقایسه کنیم، میبینیم سقف رأی اصولگرایان در ایران در 2 قطبی ترین انتخابات ممکن که حق دخالت در نتایج رو نداشته باشن، همین آرایی که امروز حاصل شده که حدود 15 میلیونه و این کاملا واضحه که در انتخابات 88 آرایی که اعلام شد به هیچ عنوان قابل رخ دادن و وقوع نبوده و نیست. این یک نکته است. نکته دیگه در انتخابات همینجوری که دوست عزیزم آقای حقیقت نجات هم گفتن، تو این انتخابات ما یک رسانه جدیدی جای رسانه ملی رو گرفت و این اتفاق خوبی بود که آقای روحانی و بعد هم به تبع ایشون بقیه کاندیداها شروع کردن از ابزاری مثل پخش زنده در اینستاگرام و دیگر شبکه‌ها استفاده کردن و مستقیم با مردم رو در رو شدن و رسانه ملی و صدا و سیما رو کنار گذاشتن. همونجوری که حتی امروز هم آقای روحانی گفتن که بعد از ظهر در اینستاگرامشون با مردم صحبت میکنن. این یک به نظر من ابتکار جالبیه که توی این مدت اتفاق افتاد و کم کم حالا یا در ایران تلویزیون تصمیم خواهد گرفت روندش رو عوض کنه یا همین شبکه‌های اجتماعی کم کم میتونن رسانه‌های بزرگتری باشه.
بله.
سپاس. این به نظر من 2 تا نکته قابل توجه این انتخابات بوده.
اگر وقت هست من یک نکته اضافه کنم، اگر وقتی باقی مونده.
وقتمون واقعا محدود در حد 30 ثانیه بفرمایید آقای
یک نکته که این روزا خیلی ما میبینیم که اون اصولگراها پوپولیستی ترین شعارها رو دادن، یعنی 1 میلیون شغل، 150,000 تومان یارانه میدیم، 250,000 تومان کارانه میدیم، حتی عنوانهایی که میساختن بسیاری از وعده‌های پوپولیستی دادن و حتی ما دیدیم در سطح روستاها هم به این وعده‌ها نگفتن. نمیشه گفتش این یه وضعیت پایدار هستش، ولی از لحاظ موقت این که به این برجسته ترین شعارهای پوپولیستی جامعه نگفت یک نقطه امیدواری و حداقل میتونه یک نقطه برای شروع به سمت یک جامعه بهتر باشه.
دیدگاه شما رو بشنویم آقای تقی‌زاده.
من میخوام در آخر کلاممون توضیح کوتاهی بدم در مورد مسئولیت‌ها و وظایفی که روحانی داره. شما اگر در داخل این هیئت حاکمه باشید احساس میکنید که اینا از هم شناخت خیلی خوبی دارن، میدونن که آیا روحانی دروغگوه، آیا شخصیت ضعیفی داره، آیا تأثیر پذیره، آیا حرف نمیپذیره. همین شناخت در مورد خمینی هم داشتن. یک کسی مثل احمدی نژاد از این نقطه ضعف‌ها استفاده کرد، دید میتونه رهبر جمهوری اسلامی رو دور بزنه، دید میتونه خواسته های خودش رو تحمیل کنه، ولی خاتمی از این فرصت استفاده نکرد. حالا بر عهده روحانی است که در مقام رئیس دولت کسی که صندوق پول در اختیارشه، بودجه دولت در اختیارشه و مقام میتونه توزیع بکنه، از موقعیت خودش استفاده بکنه، از نقطه ضعف‌های حاکمیت استفاده بکنه، مطالبات مردم رو که ذهنی نیست فراموش هم نمیشه، با اونا هر روز زندگی میکنن، به جای تکرار بهش عمل بکنه. و این تنها کاری است که میتونه آقای روحانی انجام بده، برای خودش در جامعه جای پا و شخصیتی درست بکنه و نه تنها این کارو بکنه، اگر علاقمند به رژیم جمهوری اسلامی هست پایه‌های این حکومت رو هم به نوعی تحکیم بکنه.
سپاسگزارم از شما آقای رضا تقی‌زاده اینجا در استودیو با ما، تحلیلگر مسائل سیاسی، آقای رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه و آقای مصطفی خسروی تحلیلگر سیاسی در ایتالیا، همچنین محمد جواد اکبرین تحلیلگر و دیمپژوه مقیم پاریس و دیگر میهمانانی که در این برنامه ما رو همراهی کردن. و سپاسگزار از شما شنونده‌ای که در ویژه برنامه پوشش زنده خبری انتخابات ریاست جمهوری ایران و انتخابات شوراهای شهر و روستا ما رو همراهی میکنید. این برنامه همچنان ادامه داره، به ویژه در مورد انتخابات شهر و روستا. خبرها رو میتونید از طریق رادیو فردا دنبال کنید، از طریق وبسایت ما به نشانی radiofardo.com، در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، فیسبوک، توییتر و از جمله کانال تلگرام رادیو فردا. دیدگاهاتون رو، نقد و نظرتون رو در مورد برنامه‌های ما، در مورد خبرها، مشاهداتتون در ایران از آنچه که از اینجا بعد رو خواهد داد. ممکنه اگر در مورد نتایج انتخابات ریاست جمهوری دیدگاهی دارید و یا مشاهداتی دارید، واکنش ها در اطرافتون، میتونید با ما در میون بگذارید. شماره پیامگیر 24 ساعته ما در اختیار شماست، 20420221122112. تکرار میکنم، 20420221122112. همکارانم در طول 24 ساعت بدون وقفه و مشتاقانه منتظر شنیدن صدای شما هستم. به محض اینکه پیغام بگذارید، پیغامتون برای پخش آماده خواهد شد و از طریق رادیو اون رو خواهید شنید. در ادامه باز هم ویژه برنامه‌های ما رو خواهید شنید. برمیگردن همکاران من در استودیو و با شما ادامه میدم موضوع انتخابات رو، از جمله خبرهایی که در مورد انتخابات شورای شهر و روستا هم در راه هست و به زودی میتونید این خبرها رو چه از وبسایت ما و چه از طریق رادیو پیگیری کنید. سپاسگزارم.
شما آزادی دارید که بگویید نه.
من اساسا این روی کرد رو قبول ندارم.
انتخابات ایران
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به یک سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر قهر بکنید که مسئله تون حل نمیشه که.
شنونده ویژه برنامه انتخابات رادیو فردا هستید. در ادامه زندگی نامه حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دوره 12 ایران را از فرین آسمی می‌شنوید.
حسن روحانی 68 سال است. در سال 92 با شعار و وعده بهبود روابط با غرب و آزادی‌های فردی به مقام ریاست جمهوری رسید. در سال 94 دولت روحانی موفق شد بعد از سالها با غرب به توافق هسته‌ای برسد. به گزارش رویترز بعد از برجام تولید و صادرات نفت ایران دو برابر شده است. ایران بعد از برجام قراردادهای میلیون دلاری با بوئینگ و ایرباس بست. منتقدان توافق هسته‌ای میگویند سود اقتصادی این توافق هنوز به مردم عادی نرسیده و همین موضوع دستمایه رقبای آقای روحانی در انتخابات پیش رو برای انتقاد از او شده. حسن روحانی در سال 92 هنگامی که از 68مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به ایران بازمیگشت، تماسی تلفنی با باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا داشت. تماسی که نخستین تماس بین سران دو کشور از زمان انقلاب 57 و قطع رابطه ایران و آمریکا بعد از گروگانگیری سفارت این کشور در تهران بود. روحانی بعد از این تماس تلفنی با واکنش و انتقاد گسترده محافظه‌کاران در ایران روبرو شد. انتقاداتی که به دلیل توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 تا امروز ادامه داشته است.
میدونم چقدر باید پرداخت هزینه بکنم. هزینه رو من پرداخت میکنم، اون که مربوط به شخص من هست.
حسن روحانی درباره رابطه با آمریکا در نخستین کنفرانس خبری خود گفت که رابطه ی ایران با آمریکا مسئله پیچیده و دشواری است.
به هر حال یک زخم کهنه وجود داره، باید تدبیر بشه برای اینکه این زخم درمان بشه. البته ما دنبال ادامه تنش یا توسعه تنش نخواهیم بود، دنبال افزایش تنش نخواهیم بود. عقل سلیم هم حکم میکنه که دو ملت و دو کشور بیشتر به فکر آینده باشند، گذشته ها رو بنشینن براش راه حل پیدا کنن، ترمیم کنن، به فکر آینده باشن.
او عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نماینده دوره‌های سوم تا پنجم خبرگان رهبری، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیر شورای عالی امنیت ملی در دولت‌های هاشمی رفسنجانی و خاتمی از سال 68 تا 84 و نماینده دوره‌های اول تا پنجم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس مجالس چهارم و پنجم بوده. آقای روحانی در 8 آبان 56 در یک سخنرانی بعد از مرگ مصطفی خمینی، فرزند ارشد آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی را امام نامید.
من یک لقب برای مرجعمون میپسندم و آن امام خمینی.
حسن روحانی در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق مسئولیت‌های متعددی داشت و یکی از 3 نفری بود که در گفتگوهای پنهانی با مکفارلین شرکت داشت. در ماجرای مکفارلین، دولت رونالد ریگان، رئیس جمهوری وقت آمریکا، مخفیانه به فروش تسلیحات به ایران که در محاصره تسلیحاتی بود کمک کردند. روحانی از سال 1370 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و تا امروز در این مجمع عضویت دارد. او در سال 1378 برای نمایندگی مجلس خبرگان رهبری از استان سمنان انتخاب شد و تا امروز عضو این مجلس است. او از سال 1368 مسئولیت دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را بر عهده گرفت، مسئولیتی که از دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی شروع شد و در دوران محمد خاتمی ادامه یافت. آقای روحانی در سال 1378 و همزمان با وقایع کوی دانشگاه تهران دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. او اعلام کرد تظاهر کنندگانی که به اموال عمومی خسارت زدند باید محاکمه شوند. این سخنرانی که 23 تیر ماه 78 انجام شد، یکی از مهمترین سخنرانی های رئیس جمهوری کنونی ایران بود. روحانی از سال 82 تا 84 مسئول هیئت مذاکرات هسته‌ای ایران با 3 کشور اروپایی بود. بعد از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، حسن روحانی در سال 84 از سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی بعد از 16 سال کنارگیری کرد و علی لاریجانی به جای او منصوب شد و مسئولیت پرونده هسته‌ای را بر عهده گرفت و بعد از مدت کوتاهی سعید جلیلی جایگزین او شد. حسره آیت الله منتظری در زمانی اتفاق افتاد که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. بعضی آقای روحانی را متهم می‌کنند که حکم حصر آیت الله منتظری را امضا کرده. بیت آیت الله منتظری در تماسی تلفنی با رادیو فردا دخالت حسن روحانی در حصر آیت الله منتظری را رد کرد. خود آقای روحانی ادعا می‌کند که حصر آیت الله منتظری بعد از 5 سال با تلاش او رفع شد. حصر خانگی آیت الله منتظری در اول بهمن 81 شکسته شد. حسن روحانی در مرداد 93 در این باره گفت:
کسی که به مدت 1.5 سال در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جلسات متعدد گذاشت و همه دستگاه ها رو آورد و هماهنگ کرد و حصر رو برداشت بنده بودن.
رفع حصر آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد از مواردی بود که آقای روحانی در مبارزات انتخاباتی سال 92 وعده حل آن را داده بود. حسن روحانی در 3 سخنرانی تلویزیونی خود در حدود 3 سال پیش گفته بود:
من به همون قولی که از روز اول به مردم دادم، روزی که من اعلام کردم 22 فروردین سال قبل بود و هر چی که اون روز اعلام کردم و در روزی که ثبت نام کردم و در همه مناظره ها و سخنرانی ها اعلام کردم، به قول خودم وفادار خواهم بود. منتها مردم ما بدونن برخی از موارد یک روز حل نمیشه. یه سری مسائلی ما داریم، همون به سیاست داخلی ما مربوط میشه، به وحدت و انسجام ما مربوط میشه، به جناها مربوط میشه. برخی از مسائل هست زمان میبره.
مسئله حصر تا کنون حل نشده و هر بار آقای روحانی گفته که رفع حصر از مسئولیت دولت او خارج است، اما در مبارزات انتخاباتی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 96 بار دیگر وعده داد به مسئله رفع حصر رسیدگی کند. حسن روحانی هیچگاه مانند دیگر مسئولان جمهوری اسلامی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه ننامید. او در اردیبهشت 92 در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد در کرج گفت: اگر همچنان بعضی ها اصرار کنند که از لفظ فتنه در این رابطه استفاده کنند، بنده هم مجبور می شوم خیلی از مسائل را که صلاح نمی بینم در این مقطع آن را بازگو کنم، به زبان بیاورم که ممکن است به مذاق خیلی ها خوش نیاید. آقای روحانی از اتهام زدن‌های محمود احمدی نژاد به زهرا رهنورد همسر میر حسین موسوی در مناظرات تلویزیونی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هم انتقاد کرده بود. با این حال او تاکنون هیچگاه به طور رسمی در برابر اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 موضع‌گیری نکرده و از سوی اصولگرایان افراطی ساکت فتنه لقب گرفته. در ادبیات رهبر جمهوری اسلامی و نزدیکانش فتنه به اعتراض‌ها به نتایج انتخابات سال 88 گفته می‌شود. با این حال آقای روحانی درباره تظاهرات حامیان جمهوری اسلامی که به تظاهرات 9 دی 88 مشهور است گفته که این تظاهرات پاسخ محکمی بود به آنهایی که به گفته او خارج از کشور با تحلیل‌های غلط فکر می‌کنند که انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در شرف نابودی قرار گرفته است.
9 دی پیامش وابستگی و عشق مردم به خاندان رسالت، دلدادگی مردم و وفاداری مردم به انقلاب اسلامی، خط امام و راه رهبری بود.
حسن روحانی به اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک بود. مراسم اعلام کاندیداتوری رسمی او در فروردین 92 با حضور اعضای خانواده هاشمی در تالار آدینه تهران برگزار شد. محمد خاتمی هم در آن زمان از آقای روحانی حمایت کرد. روحانی در خرداد 94 در یک کنفرانس خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر ممنوع التصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق گفت که شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در زمینه ممنوع التصویری کسی ندارد و اگر کسی چنین چیزی را به شورای امنیت ملی نسبت دهد خلاف کرده و باید طبق قانون مجازات شود. مقام‌های قضایی ایران در سال 1393 اعلام کردند که رسانه‌ها حق ندارند تصویر و یا مطلبی از محمد خاتمی عکس کنند و با رسانه‌های به گفته آنها متخلف برخورد خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه ابتدا اعلام کرد که این کار با مصوبه شورای عالی امنیت ملی انجام شده، اما بعد از تکذیب این ادعا توسط مقام‌های دولت حسن روحانی او اعلام کرد که رئیس جمهوری اسبق ایران با دستور دادستانی ممنوع التصویر شده است. حسن روحانی در کابینه خود مصطفی پور محمدی را دارد. آقای پور محمدی وزیر کابینه حسن روحانی متهم است که به خاطر عهده‌دار بودن سمت‌های امنیتی از ابتدای انقلاب 57 تا کنون در سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی نقش داشته. سازمان دیدبان حقوق بشر در سال 1385 گزارشی منتشر کرد و در آن اعلام کرد آقای پور محمدی به دلیل عضویت در هیئت 3 نفره اعدام در تابستان 67 به جنایت علیه بشریت متهم شده. او در آن زمان معاون وزارت اطلاعات بود. منتقدان دولت روحانی به وضعیت فیلترینگ اشاره کرده و میگویند شبکه‌های اجتماعی همچنان فیلتر هستند. حسن روحانی بارها بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی تاکید کرده و در گفتگوی ویژه خبری در دی ماه سال 95 گفته باید سختگیری بر شبکه‌های اجتماعی کم شود. آقای روحانی همچنین گفته که اگر دولتش نبود برخی که او از آنها نام نبرده همه شبکه‌های اجتماعی را می‌بستند.
سختگیری‌ها رو باید کم بکنیم برای شبکه‌های اجتماعی، چون شبکه‌های اجتماعی امروز مردم زندگیشون تقریبا کم کم با شبکه‌های اجتماعی است. ارتباطشون با همدیگر، شغلشون و بسیاری از اشتغال‌ها تو همین زمینه هست.
حسن روحانی میگوید دولتش معتدل و میانه روست و افراط گرایی را نمیپسندد و آن را مضر میداند. منتقدان حسن روحانی میگویند وضعیت حقوق بشر در دولت او تغییری نکرده. روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و اجتماعی زیادی در دوره ریاست جمهوری او دستگیر و زندانی شدند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل میگوید کارنامه حقوق بشری هیچ یک از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از جمله حسن روحانی قابل قبول نیست. به گفته خانم عبادی، وزارت اطلاعات که زیر مجموعه دولت آقای روحانی است، باعث دستگیری بسیاری از خبرنگاران و فعالان مدنی شده و آقای روحانی نمیتواند از این مسئله شانه خالی کند و بگوید که قوه قضاییه آنها را محکوم کرده، زیرا که شاکی آنها به گفته خانم عبادی وزارت اطلاعات است و این وزارتخانه زیر مجموعه دولت روحانی است. آقای روحانی در آذر 95 از منشور حقوق شهروندی رو نمایی کرد.
یکی از وعده های من به مردم شریف ایران منشور حقوق شهروندی بود. منشور حقوق شهروندی قانون اساسی نیست، اما این منشور
راه را برای اجرایی کردن قانون اساسی تسهیل می کند.
در بخشی از منشور حقوق شهروندی، تفتیش در زندگی شهروندان، تبعیض مذهبی و قومیتی خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی توصیف شده و بر حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید شده است.
یک جمله می‌خوام از اون فرمان 8 ماده‌ای امام آذر 61 بخوانم. یادمون بیاد، دقت کنیم، مطالبه کنیم. هیچ کس، من یک بندش رو فقط میخونم، بند 6، هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب اونها وارد شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند. مال همین انقلاب اسلامیه؟
گرچه الهام امینزاده دستیار او در زمینه حقوق شهروندی پیشتر گفته بود که این منشور ضمانت اجرایی ندارد. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، منشور حقوق شهروندی را غیر ضروری و ناقص خوانده و گفته که اگر آقای روحانی پایبند حقوق شهروندی است، باید به وظیفه خود در قانون اساسی که نظارت درست بر اجرای این قانون است عمل کند.
برنامه فعین حاسمی رو شنیدید. ویژه برنامه انتخابات ریاست جمهوری از رادیو فردا میشنوید. اما پرسشی که حالا مطرح شده اینه که پیامدها و تاثیرهای این انتخابات بر فرایند سیاسی کشور چه خواهد بود. این موضوعی هست که جواد کوروشی از رادیو فردا با ناصر زرافشان، وکیل دادگستری در تهران، در میون گذاشته.